نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور.
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های مجله رادیویی کشاورزی از رادیو اقتصاد میزبان شما این. در مجله رادیویی کشاورزی رادیو اقتصاد شما رو در جریان آخرین مطالعات، تحقیقات و تجربیات حوزه کشاورزی بر پایه آخرین اصول علمی و ترویجی قرار میدیم. البته در هر برنامه از مجربترین اساتید و مسئولین، مروجین و متخصصین حوزه کشاورزی دعوت میکنیم تا در مورد موضوع تعیین شده دانش و تجربه خودشون رو در اختیار شما قرار بدن. در این مجله رادیویی کشاورزی قرار هست که راجع به الزامات بهره برداری پایدار از ذخایر ماهیانه سطحی ریز همچون ساردین و سایر ماهی‌ها در هرمزگان اطلاعاتی رو کسب بکنیم از جناب آقای دکتر علی سالارپوری، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و رئیس بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان و شاغل در پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان. این گفتگو رو جناب آقای مهندس نوروزی راهبری خواهند کرد. آقای مهندس درود بر شما، تقاضا میکنم بفرمایید.
سلام و درود بر شما سرکار خانم نوازنی، امیدوارم شما هم خوش باشید و خرم. عزیزان شنونده، امروز قصد داریم در مورد الزامات بهره‌برداری پایدار از ذخایر ماهیان سطحزی ریز، ماهیانی مثل ساردین و متوماهیان در استان هرمزگان صحبت بکنیم. امیدوارم که این مطالب براتون مفید باشه و بتونید تا پایان وقت ما رو همراهی بکنید. دعوت کردیم از آقای دکتر علی سالارپوری، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشورمون، تا در خدمتشون باشیم و در این مورد بیشتر صحبت بکنیم. آقای دکتر سالارپوری سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر. خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما در این برنامه رادیویی ارزشمند هستم. امیدوارم مطالبی که ارائه خواهد شد مفید فایده باشه. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنه. آقای دکتر، ظاهرا ماهیان همشون در یک عمق ثابت در این آب زندگی نمی کنن. بعضی ها سطحی هستند، بعضی ها به اصطلاح در بین آب و بعضی ها کفسی. این به چه صورت است؟ یه توضیح کلی رو از شما بشنویم.
خواهش میکنم. از خدمت شما، از نظر جایگاه اکولوژیک، آبزیان به طور کلی به چهار گروه اکولوژیک تقسیم میشن. ماهیان سطحی اونهایی هستن که روی سطح آب زندگی میکنن، حالا تا لایه‌های سطحی آب زندگی میکنن. اینها به دو گروه ماهیان سطحی درشت مثل تون ماهیان و ماهیان سطحی ریز مثل ساردین و متو ماهیان تقسیم میشن. گروه بعدی ماهیان میانزی هستن که در میانه آب زندگی میکنن، مثل ماهیانی مثل فانوس ماهیان، مثل یال اسبی، و گروهی از گیش ماهیان جزء گروه ماهیان میانزی محسوب میشن. و گروه دیگر هم هستن که در لایه‌های پایینی روی بستر زندگی میکنن، روی بستر آب زندگی میکنن، کف آب زندگی میکنن، بهشون میگن ماهیان کفسی. این گروه از ماهیان مثل هامور، مثل سنگسر، مثل سرخو، این گروه از به همین دلیل هستش که اینها ماهی‌ها رو تقسیم بندی میکنن بر اساس جایگاه اکولوژیکی که در اکوسیستم دریایی قرار دارن.
بله، ماهیان سطحی که الان موضوع صحبت ما هستش، سطحی ریز البته، اینا جنس و گونه شون به چه صورته؟ این رو هم یک کمی بیشتر بشنویم ازش.
خواهش میکنم. گروه ماهیان سطحی ریز در واقع به انواع مختلفی از ماهیانی میگن که از نظر اندازه کوچک هستن، حد اکثر تا 20 سانت 25 سانتی متر بیشتر در واقع رشد نمی کنن و به صورت گله‌ای حرکت میکنن و روی سطح آب عمدتا زندگی میکنن، در واقع لایه‌های سطحی آب رو برای زندگی خودشون انتخاب میکنن. این گروه از ماهیان توی آب‌های جنوب ما، جنوب ایران، خلیج فارس و دریای عمان از نظر اقتصادی که حالا تقریبا 5 جنس و 8 گونه از انواع ماهیان سطحی ریز هستن که در واقع توسط جامعه صیادی صید میشن، ولی تعداد این ماهی‌ها از نظر رده‌بندی تعدادشون خیلی بیشتر هستش، چیزی نزدیک به 24 گونه از خانواده ساردین ماهیان، به 17 گونه از خانواده موتو ماهیان اینها و همچنین گروه دیگری از خانواده شمسک ماهیان هم هستن که اونها اقتصادی نیستن، ولی در اونهایی که اقتصادی هستن از نظر سد ارزش دارن همین ساردین ماهیان و موتو ماهیان هستن.
وقت این ذخایر ماهیان سطحی ریز توی به اصطلاح خلیج فارس تو اون اکوسیستم محل زیستشون اینا به لحاظ جایگاهی اهمیتی به چه صورته؟
ببینید ماهیان سطحی ریز به واسطه اینکه اینها رشد سریعی دارن، طول عمر کوتاهی دارن، این در واقع و از طرف اینها خودشون فیتوپلانکتون خوار هستن، در واقع به یه نحوی میتونیم بگیم که اینها در واقع اولین مصرف کنندگان، تولید کنندگان اولی هستن، مثل در واقع تمام مثل نون، مثل گندم چجوری توی خشکی، اینها در واقع با همون شکل هستن که در واقع بهشون میگیم در واقع خوراک سایر ماهیان دیگه محسوب میشن. خب از نظر اقتصادی اهمیت بسیار بالایی دارن، کما اینکه ما در آبهای جنوب کشور خودمون ما 4 تا استان داریم، استان خوزستان، سیستان و بلوچستان، استان بوشهر و استان هرمزگان، اما فقط توی استان هرمزگان هستش که چیزی نزدیک به 95% کل سید آبهای آبزیان سطحی ریز ما توی استان هرمزگان اتفاق میفته و سالانه حدوداً چیزی که آمار به ما اعلام میشه چیزی حدود 120 تا 140 هزار تن از این گروه ماهیان صید میشن. خب جایگاه اقتصادی ویژه‌ای رو به خودشون اختصاص میدن از این جهت که هم در تأمین معیشت پایدار جامعه صیادی نقش دارن و هم این که از نظر اقتصادی به واسطه که اینها تبدیل به پودر ماهی میشن، آرد ماهی تبدیل میشن، برای کارخانجات آرد ماهی در واقع بسیار ارزشمند هستن. همچنین ارزش اقتصادی از این جهت دارن که اینها جنبه صادراتی هم دارن، به طوری که ما در سال گذشته چیز حدود 20 هزار تن از این ماهیان به صورت خشک شده از کشور صادر شده، ماهی خشک این ماهی موتو صادر شده و همچنین به همین مقدار چیز نزدیک 20 تا 22 هزار تن هم تبدیل به آرد ماهی شده که در واقع خوراک دام و طیور و در واقع سایر آبزیان رو تشکیل میدن.
آقای دکتر سالارپوری، این مناطقی که در خلیج فارس و دریای عمان کار صید درشون انجام میشه برای ماهیان ساردین ماهیان و منظورم هست و همینطور موتو ماهیان، اونا در کدوم مناطقش هست؟
خب عمده ترین صیدگاه های ما توی استان هرمزگان قرار داره، همونجوری که عرض کردن 95% کل این ذخایر توی استان هرمزگان هستن. بزرگترین منطقه صیدگاهی در جنوب جزیره قشم قرار داره، بعد از اون نواحی بندرلنگه، سواحل بندرلنگه هستن، منطقه کنگان در بوشهر در واقع یکی از صیدگاه‌های دیگه هم هستن و علاوه بر اون در منطقه دریای عمان هم منطقه جاسپ داریم که صیدگاه هست، یکی از قدیمی‌ترین صیدگاه‌هامون هستش و تا حدودی هم میشه گفت که منطقه سواحل سیستان و بلوچستان، منطقه چابهار هم در واقع از جمله صیدگاه ها هستن. اینها در واقع در نزدیک ساحل زندگی میکنن، همون نزدیک ساحل هم صید میشن و به ساحل آوری در واقع اتفاق میفته براشون.
پس به لحاظ حضور و رشد و پرورش در کل منطقه ساحلی جنوب اینا امکانش وجود داره براشون؟
بله، اینا گونه های تقریبا مهاجری هستن در منطقه‌ای که در زیستگاهشون هست، در خلیج فارس در واقع مهاجرت های بین منطقه‌ای رو دارن که ما میتونیم در واقع ادعا بکنیم که بخشی از این ذخایر ما با ذخایر کشورهای حاشیه خلیج فارس بی ویژه کشور عمان در واقع مشترک هستش، مخصوصا ماهی موتوی ما میتونیم بگیم که بین ما و عمان، کشور عمان مشترک هستش و ماهی ساردین ما بین کشور ایران و کشور امارات عربی متحده تقریبا ذخایر مشترکی داریم.
این ذخایر مشترک منظورتون چی هست؟ یعنی یه منطقه مشخصی که وجود نداره فقط ما به صورت مشترک بهره برداری بکنیم، بلکه گونه هایی هستن که سازگارن و در دوتا خط ساحلیمون هم برای اونها هم برای ما امکان رشد و پرورش اینا وجود داره و ما میتونیم برداشت کنیم. منظورتون این هست؟
بله، به همین شکل شما
میفهمید. خب اگر بخوایم نگاهی هم به فصل صید مناسب داشته باشیم برای ماهیان سطحی ریز، برای ساردین و متوماهی منظورم هست، اونها کی زمان مناسبی هست یا فصل صیدمون کی هست؟
خب فصل صید این گروه از آبجیان عمدتاً از اوایل مهر ماه شروع میشه تا اردیبهشت و حتی خرداد سال بعد، یعنی تقریبا چیزی نزدیک به 8 ماه در واقع فصل دوره صید اینها هستش. ما در اردیبهشت ماه با توجه مطالعاتی که انجام دادیم یک ممنوعیت صید یا دریابستی رو برای این آبجیان لحاظ کردیم، چرا که زمان تولد مثلشون هستش که بتونن این ذخایر خودشون رو احیا و بازسازی بکنن، که این ذخایر چون ذخایر تجدیدپذیر ما هستن که برای سالهای آینده هم در واقع امکان رشد و تولید رو داشته باشیم. در دوره تابستان به واسطه شرایط جوی در واقع یک تعطیلی سید هم داریم، یعنی 8 ماه 7 ماه تا 8 ماه سید میشن و در دوره از اواخر خرد از اواخر بهار تا پایان تابستان هم تعطیلی سید رو داریم.
منظورتون از تعطیلی دستورالعمل هایی هستش که توسط مثلا ایران یا سایر کشورها وضع میشه برای عدم سید اینها؟
بله، این دستورالعمل‌ها توسط پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس با توجه به مطالعاتی که انجام شده مستخرج از پروژه‌های تحقیقاتی، این دستورالعمل‌ها به سازمان شیلات ایران ارسال میشه و اونجا تصمیم گیری میشه که این دوره از دوره سید رو در واقع مشخص میکنن و دوره تعطیلی سید هم بلافاصله پس از اون هست.
این ممنوعیت صید فقط برای ماهیان سطح زیه دیگه، درسته؟
بله بله، برای هر گروه از ماهیان ممنوعیت صید با توجه به شرایط تولید مثلی و شرایط رشدیشون ممکن استش متفاوت باشه. چون این گروه از آبجیان در اردیبهشت ماه تولید مثلشون انجام میشه، تخمریزیشون انجام میشه، در اردیبهشت ماه در از پایان اردیبهشت ماه به بعد تعطیلی صید در واقع اتفاق میفته، چون ساردین در اردیبهشت تولید مثل میکنه، تخمریزی میکنه و متو در مرداد ماه، تیر و مرداد، و همین لحاظ این دوره از سید رو، این دوره از سال رو به عنوان فصل تخمریزی این ماهیان و فصل تولید مثلشون در نظر گرفته میشه و تعطیلی سید در بر مبنای این هست.
بله، وقت در همین فصل امکان سید ماهیان مثلا میانزی وجود داره یا اصلا میشه ماهیان میانزی رو سید کرد؟
بله بله، ما برای عرض کردم خدمت شما تعطیلی سید یا ممنوعیت سید بر اساس شرایط زیستی گونه مورد نظر هستش. ممکن هستش برای ساردین تعطیلی سیدش تو تابستون باشه، اما برای مثلا یه گونه دیگه، مثلا یه حالا گونه خاص دیگه، این تو پاییز باشه تعطیلی سید، یا اینکه برای مثلا میگو تعطیلی سید یا دریابستی که اتفاق میفته توی در واقع پایان شهریور باشه یا اوایل مهر باشه. اینها متفاوت هست با توجه به شرایط زیستی و اونگونه ما این تعطیلی سید رو در واقع اعمال میکنیم.
این درسته، ولی وقتی که ما قرار هست مثلا در ماهیان سطزی ساردین رو سید نکنیم، دیگه در سد که نمیشه که بگیم این ماهی شما نیاد توی مثلا تور یا وسیله صیادی ما، اون ماهی بیاد. باید عمق رو تغییر بدیم دیگه برای سید، یا اینکه راه دیگه وجود داره؟
بله، چون سید اختصاصی هستش، سید ماهیان سطحی ریز اختصاصی هستش، با تورهای خاصی انجام میشه. با این تور نمیشه ماهی دیگه ای رو سید کرد، نمیشه میگو رو با تور مثلا این، چون تورهاشون تور پرساین هستش،
انتخابی هست به اصطلاح.
بله، سید انتخابی هستش، یعنی وقت ما فقط برای ساردین و متو از این روش سید استفاده میکنیم، برای میگو از روش دیگری استفاده میکنه که به هیچ عنوان نمیدونه ماهی ساردین سید بکنه.
بسیار.
یا مثلا تا وقتی که قلاب رو داریم استفاده میکنیم، به هیچ عنوان ما نمیتونیم ساردین رو سید بکنیم. بس. در واقع تعطیلی سید که اتفاق میفته، تعطیلی روی ابزار سید هستش.
بسیار عالی. یه استراحت کوتاهی میکنیم آقای دکتر سالارپوری، برمیگردیم مجددا در خدمت شما و عزیزان شنونده.
خدمت شما هستم.
خیر.
اگر در بخش کشاورزی فعالیت میکنید،
اگر باغدار، دامدار، مرغدار، پرورش دهنده زنبور عسل و تولید کننده و کارآفرین حوزه های مختلف کشاورزی هستید،
این برنامه متعلق به شماست.
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
دوستان عزیز، بهتون خدا قوت میگم. امیدوارم همچنان بتونیم از افتخار همراهی شما در برنامه مجله رادیویی کشاورزی برخوردار باشیم. همونطوری که مستحضر هستید، مشغول صحبت با آقای دکتر علی سالارپوری، رئیس بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان هستیم که به اصطلاح مشغول و فعال هستند در پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان در جنوب کشورمون. آقای دکتر، ابتدا در مورد اینکه چه نوع ماهیانی اینا هستن و در کدوم عمق آبی زندگی میکنن توضیحاتی رو دادن و همینطوری که در چه فصلی باید کار صید رو انجام داد و صیدگاه ها در کجای خط ساحلی جنوب کشورمون هستن. آقای دکتر سالارپوری، میخوام در مورد ویژگی های زیستی این ماهیان هم توی خلیج فارس برامون توضیحاتی رو بفرمایید.
خواهش میکنم. از نظر زیستی ویژگی های خاصی این ماهیان دارن. اول از همه این هستش که این گونه ها چون گونه هایی هستن که دارای رفتار گله‌ای هستن، در گله های بزرگ 3 تا 5 تن و بیشتر از اون تا 8 تن هم این گله ها یافت میشن، چون زندگی گله‌ای دارن به راحتی توسط ابزارهای صیادی صید میشن. رفتار گله‌ای در واقع یک نوع رفتار برای در واقع فرار از دست شکارچیان هستش. این گروه از ماهیان روی سطح آب زندگی میکنن، همونجوری که عرض کردم، از فیتوپلانکتون ها تغذیه میکنن، از موجودات ریز در واقع گیاهی و جانوری که داخل توده آب هستن اینا تغذیه میکنن، مصرف کنندگان اولیه تولیدات دریایی هستن، دارای رشد سریع هستن، طول عمر کوتاهی دارن، عمر مثلا ساردین تا 2.5 یا 3 سال هستش و عمر تو کمتر از 2 سال هستش و این چون طول عمر کوتاهی دارن از نظر مرگ و میر طبیعی بالایی هم دارن. دوره تخمریزی این ماهی ها در واقع در برای ساردین در اردیبهشت ماه هستش و متو ماهیان هم در مرداد ماه تخمریزی میکنن، در واقع دوره تر تولید مثلشون به این شکل هستش. و از نظر ارزش غذایی جایگاه غذایی بسیار ویژه‌ای رو دارن از نظر ارزش غذایی، چرا که اسید آمینه‌ها و مواد ضروری برای سلامت انسان رو در خودشون دارن، بسیار گونه‌های با ارزشی هستن.
وقت به لحاظ اکولوژیکی، یعنی میخوام از نظر بومشناختی اشاره به این نکته هم داشته باشید که چه جایگاهی دارن این ماهیانی که در سطح زندگی میکنن، سطحی ریز.
از کنم خدمت شما که ماهیان سطحی ریز، توضیحاتی که خدمت شما عرض کردم، جایگاه اکولوژیک بسیار بسیار مهمی رو به خودشون در اکوسیستم دریایی از این جهت به خودشون اختصاص میدن که این ماهیان غذای اصلی سایر ماهیان شکارچی هستن. یعنی اگر که این ماهیان در واقع بهره برداریشون بی رویه باشه یا بیش از میزانی که در واقع اعلام میشه بهره برداری انجام بشه، بهره برداری این گونه از ماهیان ممکن استش که به سایر ذخایر سایر ماهیان لطمه وارد بکنه، باعث در واقع کاهش غذای اون ماهیان و باعث کلان کاهش میزان ذخایر سایر ماهیان. این جایگاه اکولوژیک و ماهیان ساردین و متو در اکوسیستم خلیج فارس و دریای عمان به خودشون اختصاص دادن که گونه های ارزشمند و تجاری بزرگتر از خودشون رو با توجه به که غذای اون گونه ها هستن در واقع حمایت میکنن.
یعنی به لحاظ زنجیره غذایی یا اون چرخه غذایی خیلی جایگاه مهمی رو به خودشون اختصاص دادن.
بله، دقیقاً همین، در چرخه و در واقع زنجیره غذایی جایگاه بسیار ارزشمندی رو دارن.
اینا خودشون چجوری سید میشن؟ یه اشاره کردید مثلا تورای مخصوصی رو دارن، اینا به چه صورته؟
ببینید این گروه از ماهیان در واقع در حال حاضر توسط روش سید پرساین دو قایقی سید میشن. پرساین دو قایقی در واقع یک روش سید محاصره‌ای هستش، به محض اینکه در واقع صیاد یا ناخدا گله ماهی رو در سطح آب، به توده آب مشاهده کرد، شروع میکنه به توراندازی، این گله رو محاصره میکنه و وقتی که محاصره کرد، عملیات سان کردن یا عملیات جمع کردن تو شروع میشه. طول که جمع شد، اینها یک قایق کمکی دیگه دارن که این سید رو از تور وارد قایق کمکی دیگه یا استورشون میکنن و این رو به ساحل منتقل میکنن. اما در گذشته این چون امکانات کمتر بود، از روش سید محاصره ساحلی استفاده میشد. یعنی به معنی که توی ساحل تا عمق مثلا 5 متر این گروه ها دیده، این گله ها دیده میشدن، توسط صیادان این گروه از ماهیان سید میشدن. یعنی یک روش سید قدیمی وجود داشته که بهش میگن گل ساحلی یا در واقع تور محاصره ساحلی، و یک روش جدید که فعلا داره بربرداری میشه از این گونه ماهیان، همون روش پرساین دقایقی هستش،
مبتنی بر روش غافلگیری هم هست آقای دکتر.
بله دیگه، گله ها چون سرعت حرکتشون بالا هستش، در واقع به محض مشاهده باید حتما توراندازی انجام شه. تنظیم کردن زمان توریزی، زمان تشخیص جهت گله خیلی مهم هستش، که جریانات آب رو شما باید بشناسی، جریانات باد رو شما باید بشناسی، گله رو باید بشناسی، مسیرش به کدوم سمت هستش، عمر رو باید به راحتی تشخیص بدی که بتونی یک سید موفقی داشته باشی.
این عملکردش چقدره آقای دکتر در جنوب؟
یعنی منظورت این
برداشت برای صیاد؟
اما میزان سیدشون منظورتون هستش؟
بله بله، عملکرد سالانش در جنوب کشور به لحاظ اقتصادی کشور.
سالانه در جنوب کشور همونجوری که عرض کردم، استان هرمزگان بیشترین میزان سید رو داره، 95% کل سید ماهیان سطحی ریز رو به خودش اختصاص میده. چیز حدود 120 تا 140 هزار تن در سال در استان هرمزگان سید میشه و استانهای دیگه هم در واقع تقریبا میشه 5% این رو به خودشون اختصاص میده.
پس بیشترین نقش رو همون استان هرمزگان داره. وقتی این دلیل خاصی داره آقای دکتر، وقتی که پراکنش و پراکندگی ماهی در کل سواحل جنوبی هست، چرا در استان هرمزگان این همه ما کار سید رو انجام میدیم، در بقیه مناطق چرا جاشون خالیه؟
به نکته خیلی مهمی اشاره فرمودیم. استان هرمزگان از نظر تولیدات اولیه به واسطه اینکه شرایط مناسبی رو برای در واقع تولیدات اولیه دریایی داره، زیستگاه های رو به عنوان زیستگاه مطلوب این ماهیان فراهم کرده، یعنی یک فضایی رو فراهم کرده، یک زیستگاهی رو فراهم کرده، این ماهیان توی اون زیستگاه و توی اون منطقه بهتر میتونن رشد بکنن، چون که حتما اطلاع داره جریانات دریایی به نحوی هستن که وقتی که به ساحل میرسن، یک حالتی از در واقع ما بهش میگیم آپفلینگ، با خودشون مواد مغذی رو بیارن بالا. جای این منطقه یکی از جاهایی که خیلی خوب این اتفاق میفته سواحل استان هرمزگان هست. بعد از تنگه هرمز که جریانات دریایی وارد میشن، این در واقع جریانات دریایی با همون جزایری که هستن و مناطق ساحلی که اصلا برخورد میکنه، این با خودشون مواد مغذی رو میارن بالا، باعث رشد و افزایش تولیدات اولیه میشن که تولیدات اولیه هم همون فیتوپلانکتون ها هستن. فیتوپلانکتون ها غذای ماهیان سطحی ساردین و موتو هستن. پس این ماهیان به واسطه اینکه فضای خوب و جایگاه خوبی رو دریا براشون فراهم کرده از نظر غذایی، توی این منطقه استان هرمزگان بیشتر در واقع حضور دارن.
خیلی متشکرم آقای دکتر علی سالارپوری، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشورمون. آقای دکتر، خیلی مایل بودم که در مورد وضعیت تحقیقاتی این نوع ماهیانم در مناطق ساحلی جنوب صحبت بکنیم. متاسفانه فرصتمون رو به پایان رسید. امیدوارم در آینده این امکان فراهم باشه و بتونیم در خدمتتون باشیم. اجالتا از حضورتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم. خدا حافظ شما. منم خدمت شما و سایر شنوندگان عزیزتون عرض خدا حافظی دارم.
زنده باشید عزیزید.
خواهش میکنم. خدا حافظ.
عزیزان شنونده و فرهیخته برنامه رادیو اقتصاد، مجله رادیویی کشاورزی، آغوش امن خداوند نگهدارتون. سرکار خانم نوازنی،
تشکر میکنم از شما آقای مهندس نوروزی بابت گفتگوی این برنامه. اما به پایان این مجله رادیویی کشاورزی رسیدیم. امیدواریم که مطالب این برنامه مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. دیگه باید با شما خداحافظی بکنیم و تا برنامه بعد شما رو به خداوند بزرگ بسپاریم. بنده معصومه نوازنی در خدمت شما بودم به همراه مهندس ناصر نوروزی و همینطور زهره محمدی صدا بردار و تهیه کننده پویان امینیان. تا برنامه دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. روزگارتون آباد و خدا نگهدار.
هی رفیق، تو که صبح زود هنوز آفتاب نزده کفشاتو میپوشی و را میفتی؟ تو که بی صدا زحمت میکشی که خونت روشن بمونه؟ تو که توی گرما و سرما، توی شلوغی و سکوت یه چیزی میسازی واسه خودت، واسه خانوادت، واسه کشورت؟ آره خودتو، تو مهمی، خیلی هم مهمی، چون تو خود سرمایه‌ای.
اینجور رفیقا رفیقای لوکی رفیقای بارش و مشکی مثل کوه پشته اگه سیل نو هم بیاد پیش تن مثل کشتی.
رادیو اقتصاد، آوازی تلاش، صدای پیشرفت. شما سرمایه اید.
خوشا به تو که عاشقت صد بار گریه می کند خوشا که قامتم رسد به میوه خیال تو رسیده ای نچینمت منم حریف کال تو منم حریف کال تو خوشا به تو که عاشقت صد بار گریه می کند خوشا که قامتم رسد به میوه خیال تو رسیده ای نچینمت منم حریف کال تو منم حریف کال تو Shaman